استخوان، ترمیم تاندوم، ترمیم اعصاب و پیوند عروق، چهار مرحله هست که قرار در این عمل انجام بشه.
الله خیلی
پیوند اعصاب قطع شده هم انجام و پس از 6.5 ساعت عمل به پایان میرسه.
خدا رو شکر از روند عملون راضی هستیم. من انتظار اینو دادم که دستشون با امید خدا برگرده. چطور الان درد داری؟
الان انگشتم حس دارم تکون می‌خورم.
گاهی اوقات دستا رو به آسمان بلند میشن. هنوزم که هنوزه دستای مادران این سرزمین برای عاقبت به خیری فرزندانشون رو به آسمون بلند. هنوزم مقدس‌ترین دستا دستای مادریه که در حال دعا کردن.
به روی بیابانه، به برگ درختانه، به عشق یتیمانه، به ناله بیمارانه، فروردیا، به ناله گرفتارانه، به عزت جلال قدر خوده هر وردگارو، به حق ملاچه زمین آسمانه، به حق مقدسان خوده، به چهار باقر هوای قسمت میرم. این جوانانی که احتیاج دارن، حاجت دارن، حاجت که برابرده به خیلی برد.
توی شب‌های قدر، شب‌های استجابت دعا، دعا در حق ملتمسین به دعا و نیازمندان به دعا رو فراموش نکنید.
شبتون بخیر باشه. طاعت‌ها و عبادت‌ها و راز و نیازها و نیایش‌هاتون مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. الهی که تو این ثانیه ها و دقایق هر دعایی که میکنین و هر حاجتی رو که سوار بر بال صلوات روانه درگاه پروردگار میکنین به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. خواستیم که به برکت نام امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام امشب هر حاجتی دارین و هر گرهی دارین مطرح بکنین و همه با هم برای گره ها، برای حاجت ها، برای چالش ها دعا بکنیم. انشاءالله که به برکت نام حضرت علی علیه السلام که اسمش اسم اعظمه، این گره ها باز بشه. عرض کردم آمین هایی که دست جمعی برای برآورده شدن یک حاجت به سمت آسمان روانه میشه بسیار گره گشاتره. باور ندارین؟ الان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر در کنار ما هستن. آقای رنجبران بیشتر به ما خواهند گفت. آقای رنجبران سلام به شما، شب عالی بخیر، طاعت و عبادت قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام میکنم و درود میفرستم خدمت شما مجری محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو نمایش و صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقا ما امشب با شنوندهامون یه قراری گذاشتیم و گفتیم که واسطه قرار بدیم امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. این شب و شبشه دیگه، این لحظه ها و دقیقه ها و شب و روزها متعلق و منتسب هست به نام مبارک مولا علی علیه السلام. گفتیم که واسطه قرار بدیم بین خودمون و خدا که به برکت نام حضرت علی علیه السلام انشاءالله خداوند نگاهی بکنه، نظری بکنه، حاجت ها برآورده بشه. این یه نکته. نکته دیگر این که گفتیم خواستیم ازشون که حاجت‌ها و گره‌ها و چالش‌هاشون رو برای ما بفرستن، ما بگیم، مطرح بکنیم و دست جمعی دعا بکنیم و آمین بگیم که اون دعاها به اجابت نزدیک‌تره. می‌خوایم راجع به این موضوع از زبان شما بشنویم.
بله، نام امیر مؤمنان علیه السلام که برگرفته از نام حضرت حق هست، یکی از قسم‌هایی خدای متعال اگر به نام ایشون قسم بدین خیلی از گرفتاری و مشکلات ما حل میشه.
بله.
و در روایت آمده که شخصی به رسول گرامی اسلام مراجعه کرد، به ایشون عرض کرد که یا رسول الله، من شما حاجتی طلب دارم که از خدا اون حاجت من رو بخواید. رسول خدا هم به سجده رفتن و حاجتون فرد و خواستن و در سجده خدای متعال رو به نام امیر المؤمنین قسم دادن برای برآورده شدن حاجت اون فرد و فرمودن الهی به علی گه به علی گه به علی. بعد خب اون فرد سوال کرد که چرا همچین کاری کردید؟ رسول خدا فرمود من هرچی گشتم در نزد حضرت حق که فردی مقربتر از امیرالمؤمنین و با احترامتر از اون نزد خدا پیدا کنم پیدا نکردم. نزد همین جد خدای متعال به حضرت علی علیه السلام قسم دادم که حاجت تو برآورده بشه. و واقعا بعد رسول گرامی اسلام ما معتقدیم که نزدیکترین مخلوق به حضرت حق امیرالمؤمنین علیه السلام هست و اگر خدای متعال قسم بدیم به امیرالمؤمنان علیه السلام خدای متعال حاجات ما رو قطعا برآورده خواهد کرد.
آقا ما خیلی شنیدیم، حالا به ویژه تو این چند شب شنیدیم که نام حضرت علی علیه السلام جز اسماء اعظمه. راجع به این موضوع هم اگه نکته‌ای هست بفرمایید که حالا شنونده‌هایی که دارن میشنون قطعا که اعتماد و اطمینان دارن، با اعتماد و اطمینان و یقین و باور قلبی بیشتر بسپارن خودشون و زندگیشون و چالش‌ها و حاجت‌هاشون رو به نام مبارک و به دستان پرقدرت و با کفایت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام.
ببینید نام علی در وزن فعیل گرفته شده از نام حضرت حقه، در قرآن کریم هم آمده. وقتی که آیه نازل شد فسبح بسم ربک العظیم، رسول خدا فرمودن سبحان ربی العظیم و به حمد رو در رکوع قرار دادید. وقتی که آیه نازل شد سبح بسم ربک الاعلا، خدای متعال این آیه رو نازل کرد، رسول گرامی اسلام فرمودن که این آیه رو بذارید در سجده، چرا که اسم علی برتر از اسم عظیم هست که هر دو از اسامی حضرت حق هست. این نام برگرفته از نام حضرت حقه، مثل نامهای دیگه ای که خدای متعال داره و ما روی بندگان اون نام رو میگذاریم، مثل کریم، مثل ودود، این نامهایی که ما میگذاریم، مثل حلیم، بگه عرب زبان ها، حتی فارس زبان ها اسامی حضرت حق و روی بچه هاشون میگذارم.
بله.
این نام برگرفتی از نام حضرت حق هست. حالا یه چیزی هم هست در میان برادران سنت متأسفانه فکر میکنن که ما یه وقت مثلا داریم این هی علی رو میگیم، یا مثلا در انتهای قرائت هامون مثلا میگیم صدق الله العلی العظیم، مراد از این علی مراد امیرالمؤمنین. در دیده باشید بعضی از این یکی رسم میشده قاریان اهل سنت میگن صدق الله العظیم علی رو
دار نه.
ما میبینید ما اونجایی هم که میگیم یا علی امیرالمؤمنین رو یاد میکنیم بر اساس دستور خود قرآن کریم که ما میفهمیم ربط به ولایت وسیله برای خدای متعال وسیله های وسائطی قرار بدید، چون که نزد خدای متعال آبرو دارن، مانند همان اتفاقی برای برادران حضرت یوسف اتفاق افتاد که بعدم شه پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر تو پیغمبری، دیگه عقوب نبی گفتم شما پیغمبری، شما از خدای متعال طلب کن که خدا ما رو ببخشه. یا آیه قرآنی که برید نزد آکسایی که میان نزد تو ای رسول گرامی، از تو میخوان که از من طلب مغفرت کنی برای اونها. ببینید وسائط قرار دادن، ما اگر خدا رو به امیرالمؤمنین قسم بدیم به احترام و آبروی اوست، ما امیرالمؤمنین رو استقلالا که نمیخونیم، بگیم امیرالمؤمنین تو این عالم مستقل در اثر گذاری است، این گونه نیست. اینم بر اساس در اساس آموزه های خود قرآن کریم، ما چیزی رو اضافه و کم نکردیم، همان چیزی که قرآن به ما دستور داده. بعضی نزد خدا ما دار آبرو دارن، خود علمای اهل سنت میشه گفت خیلی هاشون قائل به اینن که امیرالمؤمنین حتی از تمام صحابه پیغمبر برتره.
بله.
و ابن ابوالحدید اصلا میگه از همه است، میگه از همه خلفای راشدین هم برتر است. ما شیعه که معتقدیم بعد از رسول خدا برترین فرد در عالم امیرالمؤمنین، حتی بر پیغمبران اولوالعزم هم برتر، گرچه مقام نبوت نداره ولی برتر. بخاطر این بنده خاص درگاه حضرت حق دیگه، ما او رو به یعنی خدا رو به قسم ندیم به کی قسم بدیم؟ و هر کسی که نزد خدای جایگاهی داره انسان میتونه خدا رو به قسم بده، مثل مادرمون پدرمون خدا به حق این مادرم مثلا زحمت منو کشیده حاجت من رو بده. این یک چیزیه که قرآن کریم ما آموخته، هر کی نزد خدا مقال آبرو داره احترام داره این بودن میتونه خدا رو به نمی قسم بده. یه امر واضحی که گفتم سیره قرآن کریم پیغمبر زاده ها میان میشه پیغمبر پدرشون پیغمبر.
بله.
یه ما خطا کردیم یوسف رو اینجوری مثلا ته چا انداختیم تنبیهش کردیم کتکش زدیم، او را از تو دور کردیم، گرفتارش کردیم. از خدا بخواه که خدا ما را ببخشه و اگر این کار غلط بود که این کار را نمی کرد.
یه نکته بگم آقای دکتر رنجبران، ما یه پیامی امشب خوندیم از طرف یکی از شنوندهامون که میگفت من یه حاجتی دارم، سالهاست دارم دعا میکنم، خیلی از امامزاده ها رفتم، خیلی جاها نذر کردم و خدا جواب نداده، به نظر خدا دیگه اصلا منو نمیبینه. ما یه جواب خیلی کلی دادیم بهشون، یعنی من نگاه خودم اینه و نظرم اینه که خب حکمت خدا بر اینه که تو این مقطع از زمان و در طول این چند سالی که حالا شما مایل بودی که این اتفاق بیفته، خداوند صلاح ندونسته که این اتفاق بیفته. شاید خداوند زمان بهتری و موقعیت بهتری رو در نظر گرفته و شاید یک مقدرات خیلی بهتری رو براتون در نظر گرفته که این حاجت شما رو برآورده نکرده. ما پاسخ شما رو هم در خصوص این پیام بشنویم.
ببینید، در خصوص این که انسان‌ها خدا رو صدا می‌زنن، دو نوع رویکرد هست.
بله.
که روایات به ما آموختنه. چون که اول اگر ممکنه بعضی از خدا حاجت می‌طلبن، خدا حاجتشون رو زود بده. یعنی دو جور روایت بیان کرده علت این زود برآورده شدن حاجت. چیست رو روایت گفته؟
بله.
همچنین ممکنه کسی از دربار خدا حاجتی رو بخواد، خدا این حاجت رو به تأخیر بیاندازه یا حتی نده. اینم باز روایت دو جور نگاهش کرد. اونجایی که حاجتشو خدا زود میده، در روایت داره که بعضی از بنده ها هستن میرن در خونه خدا، خدا اینقدر اون بنده رو دوستش داره تا طلب میکنه حاجتشو میده. دیگه بنده ما معطل نگذاره، فرشته ها کارگزاران عالم تمام کارهای اینو و خواسته ها و حواسش سریع برآورده میکنه. از طرف این روایت داریم که وقتی یه بنده این به در خونه خدا حاجت رو طلب میکنه، چون بنده خوبی نیست، خدا میگه صداشو نمیخوام بشنوم، از این صدا من برای موجب نفرت من، برای حاجت میشه بتونی زیاد در خونه من نباشی. خب یه روایت، باز روایت داریم که یه وقت بنده این میره در خونه خدا، خدا اینقدر اون بنده رو دوستش داره، این وقتی در خونه من الهام میکنه، گریه میکنه، تضرع میکنه، صداشو دوست دارم، مناجات این بندم رو دوست دارم، فرشته ها کارگزارای عالم ماموران من در سراسر عالم حاجت اینو ندید، من میخوام این با من باشه. حالا چون ممکنه حاجت میشه میدید بره و دیگه اون خلوت و مناجات رو با من نداشته باشه.
بله.
باز روایت داریم که ممکنه کسی رو در خونه خدای متعال حاجت طلب کنه، خدا میگه بابا این آدم بنده خوبی نیست، نمیخواد حاجت میشه بدید، دوست دارم حاجتشو بدید، چون بنده بندیه که قرق شکنی میکنه، معصیت منم میکنه. خب چه کنیم ما این مثل؟ الان خدا حاجت ما رو زود میده، بگیم بنده خوب خداییم به ما حاجتشو زود داده، یا بنده هستیم که بد بودیم میخواست رو در طرف خونه خودش ما رو رد بکنه، یا اگر حاجتمون رو به تأخیر میندازه باز اون بنده خوبه ایم که خدا این خواست صدای ما رو بشنوه، یا نه اون بنده هستیم که بد هستیم، خدا هیچ توجهی به ما نداره، کدومش؟ این برای اینه که ما به این مؤمن بین خوف و رجا بشه. اگه خدا حاجتش رو سریع دار، زود نگه من اون بنده خوب خدا، تو ذهنشون باشه بگه نکنه من اون بنده بده هستم که خدا میخواد زود به من حاجت منه بده، من برم دنبال رد کارم. اگه ممکنه تأخیر بندازه، زود ناامید نشیم، بگیم نکنه ما اون بنده هستیم که بدیم، نه شاید خدا ما رو دوستمون داره، میخواد دائما باش مرتبط باشیم. خیلی هستن به خاطر گرفتاریاشون یه مدت مدیدی با خدای متعال، مدت طولانی در ارتباطن، خدا همین مایه برکات و خیراته. و انصاف هم همینه، هر جا خدا حاجات ما رو زود بده، ما رفتیم رد کارم، یادم رفته، فراموش کردیم خدای متعال. بعد نیست بعضی وقتا گرفتار بعد مشکلات باشیم، هر جا حتی حاجات همون خدا دیرتر بدم.
بله.
خلاصه باید بین خوف و رجا باشیم، نه ما رو غرور برداره، عجب برداره که بگیم ما اون بنده خوبه ایم، نه انقدر ناامید بشیم بگیم اون بنده بدی هستیم که خدای متعال به ما نگاه و نظری نداره، نه بعد بین خوف و رجا باشیم. این زیباترین حال دیگه بنده میتونه داشته باشه. اگر حاجتمون رو زود دادن مغرور نشیم، اگر حاجتمون ندادن ناامید نشیم. این خداست دیگه، حالا تو ما رو معطل نگه داشته، حالا تو اگر با دیگرانش بود نیری چرا جام من رو بشکسته لیلی، و اگه بخواد حاجت من رو ندارد من رو میخوادم، به من توجه داره، به من یه وایسی یه گوشه داره کار همه رو راه بیاندازه، منو میخواد ببره اندرونی با من به صورت خاص باز. بهترین جوابی که میشه داد اینه که بالاخره عالم عالم حکمت خدا، عالم بر اساس حکمت و مسعدی داره میکنه. چرا یه کسی که حاجتش دیر میشه بعد ناراحت بشه. یه تعبیری خدا رحمت بکنه ای فاطمه نیا رو این شبای قدر من خیلی یادی کردم ایشون، یه تعبیر خیلی قشنگ بشه گفت بابا ما میگیم از خدا بخوای فکر نکنید باید حتما به فعل حاجتتون داده بشه، یا میریزن در دامنتون یا میزنن به حسابتون. تعبیر بعدی رو تعبیر میشون یا میریزن در دامنتون حاجتتون یا میزنن به حسابتون. وقت جالبه برای همین شنونده عزیز و منش بکنم که کسی در روایت هست که یکی از اصحاب رسول خدا سلمان رو تو خواب دید. سلمان چه خبر از اون وقت؟ یکی از اتفاقات اون وقت رو نقل میکنم، اونم اینه که من هر چی که اینجا از خدای متعال درخواست کردم به من نداد، خدا به اضعاف مضاعف چندین برابر هزار برابر شاید مثلا تغییر از من، خدا اون طرف به من جبران کرد داد، اونم به اتکیه های آخرتی ها.
آفر.
خدا سنگ تا میده. بعد گفت من اونجا بودش که گفتن ای کاش خدا حاجت های منو در دنیا نمیداد، همه رو میذاش آخرت جبران میکرد. این معرفت خیلی معرفت عجیبی، اگر انسان معرفت داشته باشه به نحوی تعاملش با حضرت حق خیلی از گیره ها و مشکلاتش حل میشه. این یه نکته ای. آقای قرائتی میگفت من از سال بهجت رو در فرودگاه مشهد دیدم، دیدم هی گفت با هم پرواز بشیم واسه برگردیم تهران، با ایشون هم حالا تصادفی پروازش با ما بود. گفتم ایشون صندلی که نشسته پا میشه چند تا قدم میزنه دلش میگیره میشینه. گفت واقعا کردم میشه این مشکل بود؟ گفت بله، معده من مثلا حالا اذیت هم میکنه گوارش هم اینا و این سالهاست که با من. پس گفت ایشون از کردم بخ خدا بخواد که ایشالا بتون یک عافیتی شفای عنایت بکنی. گفت نه، این مایه ارتباط من و حضرت حق بود، چون اگه خدا بخواد اینو خوبش کنه پادر بهم میده، چون قراره که خدای متعال یک گرفتاری برای من همیشه درست بکنه که من همیشه متوجه حضرت حق باشم. خب من به این عادت کردم. یعنی ببین یک نگاه یک عارف که ببین این اندیشمندی هستش که اندیشه او برگرفت از آموزه های دیگه این گونه نگاه میکنه به همچه. خلاصه اینجا دیگه درگه ما درگه ناامیدی نیست که باید ناامید باشه، از خدای متعال بخواد و اگر خدا هم نمیدهد باید خیلی بشین بشه که او داره میبینه، خدا داره ما رو میبینه و اگه نمیدی حکمتی درش هست، قسمت
لحظی داری شد، ما خبر نداریم. خب آیه دکتر رنجبران عزیز، الان آقا مجید ترابی از اصفهان یه پیام دادن، گفتن که الان این صحبتهایی که حاج آقا دارن میگن آیا رو حساب و کتاب و مستند به قرآن و روایات اهل بیت یا نه؟
بله، مثلا همینی که عرض کردم بین این یکیش رو عرض میکنم. حالا شما دیدون سمجید که حاج آقا یه مدار از اون خدمت مایه منبریش بیرون بیاد آمیانه و معرفت بدید بنده اینطوری اومدن صحبت کردن، ولی خب این هم مستند به آیه قرآن کریم یعنی که لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدا میگیره نباید آدم ناراحت بشه، میده خلاصه نباید میده نباید آدم خوشحال بشه مغرور بشه، میگیره نباید ناامید بشه. عالمی که داد و ستد به هر چی که خدا میدهد و میگیرد بر اساس مصلحت و حکمت، یکی از استناد قرآنی آیه کریم هست لا تیأسوا من روح الله، از رحمت الهی ناامید نشید. در هیچ زمانی آدم نباید ناامید بشه، یعنی هر جا انسان ناامید شد همونجا روزنه غروب شیطان. اما این استناد قرآنی به درک هم روایاته. حالا من خواستم بحث این مدت بحث عربی و منبری خاص نشه، من خیلی رقیق
بودم. آره ما هم همین رو می‌خواستیم، من تو
چون روایات گفتم.
آره چون مستندات خواستن گفتیم که حالا مستندات قرآنیش هم مطرح بشه که شما یه آیه قرآن رو مطرح کردین، مستندات قرآنیش هم مطرح بشه که بدونن این حرفایی که ما میزنیم کلام خود خدا در قرآنه، وعده خود خدا در قرآنه و احادیث و روایات هم نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و هم امیر مؤمنان علی علیه السلام و همه اهل بیت علیهم السلام ناامیدی رو در زندگی گناه کبیره میدونن.
بله، یکی از گناهان کبیره ناامیدی است. من حالا نمیدونم چقدر وقت دارم یک مسئله رو عرض بکنم.
زمان داریم، بفرمایید.
در زمان خدمتتون عرضم که اگر اشتباه نکنم امام رضا علیه السلام یه فردی آمد یا امام کاظم علیه السلام یه فردی در این منبری اون چیزی که به ذهنم میاد زمان امام رضا علیه السلام.
بله.
کسی اومد خدمت حضرت گفت من از پیش یه آقایی آمدم، اون آقا خیلی ناراحت بود و اینا، میگفت من قطعا جهنمی ام. امام گفت گزارش حالش رو بده. گفت این چه چیزی که بسیاری از شیعیان و مریدان شما رو در زندانهای هارون و رشید به شهادت رسوند. یعنی دستش به خون شیعیان آغشته، مثلا چند صد نفر رو کشته.
بله.
و حضرت گفتن خب حالا چی؟ گفت این شخص دائما گریه میکنه و ناامید از رحمت الهیه و میگه من قطعا جهنمی، اما حال روز خوبی نداره. این سخن امام رضا علیه السلام خیلی عجیبه. فرمودن ناامیدی از حضرت حق گناهش بزرگتر از قتل اون همه شیعیان. چقدر این فرمایش عجیبه.
آقا یه بار دیگه این روایت رو بگین.
امام فرمودن ناامیدی از رحمت حق
بله
گناهش بزرگتر از کشتن اون قتل علویان و شیعیان که دست این فرد به خون اونها آغشته. یعنی برای این فردم امام علیه السلام یک روزنه از رحمت الهی رو تصور می‌کنه. حالا ما گناهان یا گناه ما در حد قتل علویان و شیعیان چه نیست که بخره نه هم توی گناهان و آموزش گناهان یه رحمت باید باشه، هم تو تقلبی که از خود متعال داری میده ولا یعی از اون رحمت الله، از رحمت خدا کسی نامید نمیشه. مگه قوم کافر یعنی کسی خدا رو قبول نداره از حق نامید میشه؟ این خیلی مسئله ما از رحمت الهی بگیم که انگان دهدگی شرائطی نامید میشه تو تأخیر حوالی گرفتاری همون مسائل هم. و اینی که
عرض کردم دیگه قرآن کریم بسیار. امیدوارم که آقا مجید ترابی جوابشو گرفته باشن. اصلا همه ی آنچه که مطرح شد راجع به ناامیدی و خدایی نکرده یأس از لطف و مهربانی خدا، کلام خود خداست و آیات قرآن که میفرماید لا تقنطوا من رحمت الله. حضرت عالی هم که اشاره کرد عرض کردم تو احادیث روایت هم که دیگه همه ائمه اطهار علیهم السلام گناه کبیره میدونن ناامیدی رو.
بله بعضی از دیجه... واژه ها رو بعضی کلید واژه ها رو در فضای مجازی هم اگر جستجو بکنن مثل به خدمت مثلا بین خوف و رجا، مؤمن در بین خوف و رجا قرار داره، کلمه خوف و رجا رو بگن بزنن میاد، یا همین کلمه ناامیدی از رحمت الهی اینا همه رو بزنن تمام اینها میاد. اینا چیزهایی است که امروز یعنی خیلی فراوان هست در فضای مجازی. حتی این اندیشه نه تنها منتظر به اندیشه اسلامیست آموزه اسلامیست، بلکه در آموزه های اهل کتاب هم مانند مسیحیت و یهودیت و اینها هم وجود داره. نومیدی از رحمت حق گناهی نابخشیدن نیست. اجازه نمیده خدای متعال از رحمت او ما نابود بشیم. عالم رو سراسل عالم رو رحمت الهی بسید. آمن سبق از رحمت او غضبه است. رحمت الهی بر غضبه او سبقت داره. عالم به عالم رحمت. باز میگم غضب الهی هم ریشه در رحمت الهی داره. چندین فلاسفه حکما این بیان رو دارن. عالم جز رحمت چیز دیگری نگر. و جا داره که ما تو این عالمی که همه عالم مستغرق رحمت الهی ما هر بعضی اسرا بودن.
یه نکته یادم اومد که حالا مدت هاست خودم ذهنم درگیرش رو بهش فکر میکردم، این که خدا اگه قرار بود جدا بکنه بنده هاشو به بنده های حالا خوبش بیشتر و ویژه تر بده، به بنده هایی که از نظر خدا گناهکارن خطاکارن هیچ لطف و رحمتی نداشته باشه، وقتی باران رحمتش رو نازل میکنه آیا مگر تبعیضی قائل میشه؟ وقتی نازل میکنه برای همه بنده ها نازل میکنه.
بله.
چه خطاکار چه نیکوکار. پس بله. خداوند تبعیض و تفاوتی قائل نیست مگر اینکه خود ما کم کاری بکنیم. یعنی هر آن چه هست
میگه بله میگه بیاموز خوی بلند آفتاب به هر جا که ویرانه بینی به تا آفتاب در هر جا که ویرانه و آباد و هر جا هست
آفتاب
اون بارانی که بر شوره‌زار رو بر زمینی که پاک و طیب هست یکسان میباره تو ظرف‌ها رو باید تغییر داد.
آفر
ظرف ماست یا کسی مانع گناه مانع. اگه شما روی سرت سایه‌بون گرفتی تقصیری از خورشید نیست.
گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. یه پیام بخونم که حالا حال ما بهتر بشه. آقا میثم وفایی از کرمانشاه گفتن که سلام خدمت آقای موجی و سایر کسایی که تو شبکه رادیو نمای زحمت میکشن. حقیقتش من قصد پیام فرستادن و دعا کردن رو نداشتم، ولی وقتی گفتن که دعاتون رو تو این شب قشنگ بگین به درگاه پروردگار و به واسطه مولا علی علیه السلام ایشون واسطه بشن و همه با هم بگیم آمین، قطعا دعاتون بیشتر احتمال داره مستجاب بشه، من دلم لرزید، بغض تو گلوم شکست و اشک از چشمام جاری شد. من از خدا میخوام که تو این راهی که انتخاب کردم اگر پایان خوشی برام داره و رستگار میشم، در این راه به هم کمک کنه که ثابت قدم باشم و ذهن و قلبم مسیر اشتباه رو دوباره از سر نگیره. اگرم مسیرم به کل به کوره راه ختم میشه، راه درست رو به هم نشون بده. آمین یا رب العالمین. آقای دکتر رنجبران، من فکر میکنم، این اعتقاد قلبی منه، من فکر میکنم اگر ولو روی یک نفر، روی همین یه شنونده، به همین میزان ما تونسته باشیم با حرفمون، با کلاممون که محورش سندش قرآن کریم و احادیث و روایات، اثر گذاشته باشیم و این اتفاق خوشایند براشون افتاده باشه که حس و حالشون عوض بشه و این ناامیدیشون تبدیل به امید به رحمت و مهربانی و لطف خدای متعال و گره گشایی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بشود، منو برای دنیا و آخرتم به نظرم کافیه.
بله، ما اینجا باید به کمیت مثلا رجوعه و کیفیت بدایی استان بیده کیفیت و رسول خدا به همین رو برمیدن که لیه یل داکه رجوعه واحدا خیلی رو لیکم در دنیا رو بود.
آقا ما صدای شما رو با کیفیت نداریم، یه مقدار جا به جا بشین.
من چون در مسیرم باشی هستم.
بله
فرمودن رسول خدا و امیرالمومنین فرمودن که لن یهدین را فکر شدن با حدا خیرون به نسولی و شیخا. فرمودن اگر به وسیله تو خدا یک نفر رو به راه درستی ره بشه، نخواهدی یک نفر بشی، بهتر از برای تو از دنیا و هر چی که در دنیا.
بسیار خیلی ممنون، خدا رو شکر بابت این نعمتی که این شبها به ما داده. خدا رو شکر بابت این که ما رو واسطه کرده که شاید به واسطه کلام من و شما و اسمی که از مولا میبریم و اشارهی که به آیات قرآن میکنیم، یک نفر دلش بلرزه به همین میزان و اشکی از چشمش جاری بشه. خدا رو شکر بابت این نعمت.
شما هم که خودتون کارشناس هستید و برنامه دارید عزیزی، قرآن و روزهای دیگه و برنامه‌های کارشناس موجودی
عزیزین، زنده
شما واقعا به حضور این حقیقت خود شما بیان برای شنوندگان
خیلی قابل استفاده. شما برام ما درس پس میدیم، هر اون چیزی که از محضر شما آموختیم مطرح میکنیم. آقا زنده باشین، خیلی دعا کنین برای ما. یا علی مدد، خدا نگهدار. زنده باشین، خداحافظ. رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. فقط به فکر خودت باش ای دل عاشق، که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست. به ای پوشی و بخشایش خدا سوگند، خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست. دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش، هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست. چه هوایی چه طلوعی جانم، باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم، آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا.
هر جا برم تو با منی.